بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حسین زکایی هستم در خدمت شما با خبرهای ورزشی این ساعت. حسن کامرانی فر دبیر کل فدراسیون فوتبال کشورمان از اوروگوئه تیم 13ام رنکینگ فیفا به عنوان جایگزین کانادا برای برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی ایران نام برد. حسن کامرانی فر با تاکید بر اینکه این بازی قرار است 21 یا 22 خرداد در شهر مونته‌ویدئو برگزار شود گفت:
بعد از اینکه بازی کانادا کنسل شد دنبال جایگزینی تیم‌های دیگه بودیم که خدا شد دوباره که بازی خیلی خوب رو تقریبا در حال نهایی کردن هستیم. ما داریم با اوروگوئه پیش میریم. اینجا 15 تا تیم بالای رده بندی فیفا است. این کارش پیش میاد که یک بازی خوب با اوروگوئه تیم خیلی خوب و قدرتمندی است بتونه با این تیم بازی کنیم. تقریبا کارش در حال نهایی شدن است. 21 و 22 خرداد تو مونته‌ویدئو بازی می‌کنیم و ان شاءالله این مسیر رو داریم پیش می‌بریم که بتونیم جایگزین کنیم. حالا بازی با کانادا که دلایلش که انتخاب شد شاید نزدیکی بازی با آمریکا بود خاطر همبوری بودن با آمریکا، اما الان داریم مسیر دیگر رو پیش می‌بریم. ضمن اینکه حالا یک بازی دیگه هم داریم هماهنگ می‌کنیم. تیم ملی ما توی دو سه روز آینده عازم قطر خواهد شد. اردوشون در قطر شروع خواهند کرد. وزارت امور خارجه خیلی داره به ما کمک می‌کنه. وزارت ورزش جهان واقعا دارن کمک می‌کنن. کنار فدراسیون فوتبال هستن تا ما بتونیم این کار انجام بدیم. به حال باید بهترین شرایط رو مهیا کنیم.
تیم ملی فوتبال اوروگوئه در جام جهانی 2022 در گروه هشتم با تیم‌های پرتغال، غنا و کره جنوبی هم گروهه و تیم ایران در گروه دو با انگلیس، آمریکا و یکی از سه تیم اوکراین، اسکاتلند و ولز به رقابت می‌پردازد. هفته 29 و مقابل پایانی رقابت لیگ برتر فوتبال ایران امروز با سه دیدار به پایان می‌رسد و همزمان از ساعت 20 تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم در آستانه سقوط شهر خودرو می‌رود. سپاهان اصفهان در اهواز برابر فولاد خوزستان قرار می‌گیرد و تیم هوادار ده تهران از گلگوهر سیرجان پذیرایی می‌کند. در جدول تیم استقلال با 67 امتیاز قهرمانیش مسجل شده. سپاهان با 55 امتیاز دوم، پرسپولیس با 54 امتیاز و یک بازی کمتر رده سوم رو در اختیار داره و دو تیم 45 امتیازی فولاد و گلگوهر در رده های چهارم و پنجم ایستادند. مسابقات بین المللی دو میدانی جام امام رضا علیه السلام با جابجایی یک رکورد ملی آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها که از امروز با حضور 8 کشور خارجی در مشهد آغاز شد، حمید رضا زورآورند در 20 کیلومتر پیاده روی با حد نصاب 1 ساعت و 28 دقیقه و 36 ثانیه زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و ضمن کسب مدال طلا رکورد ملی این ماده را که در اختیار خودش بود 15 ثانیه بهبود بخشید. در همین چارچوب مسابقات مقدماتی 2 100 و 400 متر از رشته و 4 ماده از رشته 10 گانه در حال برگزاری است. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال چند روز پس از جنجال کانادایی‌ها در لغو یک طرفه بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران، دعوت این کشور از تیم والیبال بانوان کشورمون برای برگزاری یک بازی دوستانه در تورنتو رو رسانه‌ای کرد و گفت از آنجا که کشور میزبان همه هزینه‌های این سفر رو تأمین می‌کند، ما موظفیم با اجابت آن اجازه ندهیم مسیر ورزش به سمت دیگری برود و درگیر مسائل سیاسی شود. با این مقدمه دعوت میکنم طبق روال شنونده بسته امروز حاشیه های ورزش ایران باشید.
مطلب انتقادی مهدی طارمی از بی برنامگی تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی و بازتاب آن در مطبوعات کشور پرتغال واکنش فدراسیون فوتبال ایران را در پی داشت و پاینده مسئول روابط عمومی این مجموعه گفت: ما از هفته گذشته به همه ملی پوشان گفته بودیم زمان آغاز اردوی تیم ملی 9 خرداد است. شاید برخی تصور کردند با توجه به لغو بازی با کانادا تمرینات تیم هم تعطیل شده، که این گونه نیست. پست کنایه‌آمیز اخیر مهدی طارمی در فضای مجازی که در آن نوشته بود آیا کسی می‌داند اردوی تیم ملی فوتبال ایران دقیقاً از چه زمانی آغاز می‌شود، باستاب گسترده‌ای در نشریات پرتیراژ پرتغالی داشت. سید جلال حسینی کاپیتان تیم پرسپولیس درباره اقدام یحیی گل محمدی در خط زدن نام او، امید علی شاه و فرشاد فرجی از فهرست سرخپوشان برای بازی امشب برابر شهر خود رو به بهانه بی‌انضباطی گفته الان نمیخواهم وارد جزئیات شوم. بعد از پایان فصل فرصت زیادی برای صحبت کردن درباره این مسائل داریم، ولی تحت هیچ شرایطی اتهام بی‌نظمی در تمرینات را نمیپذیرم. مجید جلالی دبیر کل کانون مربیان فوتبال ایران و مدرس فیفا با تأکید بر اینکه هیچگاه اعتقادی به استفاده از رمل و جادو برای نتیجه گیری تیم‌های فوتبال تحت هدایتش نداشته است، گفته شاید در مقطعی از سر کنجکاوی کمی به این مقوله نزدیک شده باشم که ببینم داستان چیست، ولی هیچگاه باوری به آن نداشتم. اما بیش از 20 سال است کسانی که چیزی از فوتبال نمی‌فهمند با مطرح کردن اتهامات اینچنینی آزارم می‌دهند. امیر حاج رضایی مربی سابق تیم ملی و کارشناس فوتبال ایران در کمتر از 2 روز تا برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گفته از آنجا که فوتبال ایران را کسانی اداره می کنند که از پس خودشان هم بر نمی آیند، نگاه خوشبینانه ای به آینده آن ندارم. عباس ترابیان سرپرست سابق تیم ملی هم اعضای مجمع را مقصر اصلی شرایط فعلی فوتبال ایران دانسته و افزوده مجمع در انتخاب رئیس فدراسیون اهتمام و مطالعه کامل را نداشت، اعضا با لابی های پشت پرده تصمیماتشان را از قبل گرفته بودند. البته عزیزی خادم هم در انتخاب همکارانش اشتباهات زیادی داشت و در نهایت همه اینها دست به دست هم دادند تا فوتبال ایران را به چنین روزی بیاندازند. علی رضا رضایی نایب قهرمان المپیک آتن در کشتی آزاد در واکنش به اظهارات رضا افضلی که او را بله قربانگوی رسول خادم رئیس سابق فدراسیون معرفی کرده بود گفته افضلی که اخیراً مربی تیم ملی جوانان شده نباید به خاطر جو موجود در کشتی و خوشایند دیگران به بدگویی از مسئولان سابق فدراسیون بپردازد. در حقیقت او که در تیم ملی فرصت‌های طلایی‌اش برای کسب مدال جهانی را از دست داده نباید کمکاری‌هایش را گردن این و آن بیاندازد. رضا افضلی در ابتدای راه مربیگری است و اگر می‌خواهد در این حرفه موفق باشد باید بدون تکیه به این و آن تنها نان بازویش را بخورد.
کاروان تیم فوتبال امید ایران بامداد امروز برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا وارد ازبکستان شد. شاگردان مهدوی کیا عصر امروز اولین تمرین رسمی خودشون رو در شهر تاشکند برگزار می‌کنند. مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا از چهارشنبه 11 خرداد آغاز می‌شود و تیم امید ایران در روز نخست رقابت‌ها به مصاف تیم امید قطر می‌رود. تیم ملی والیبال ایران برای برپایی اردوی تدارکاتی و برگزاری 2 دیدار دوستانه برابر صربستان وارد بلگراد شد. بلند قامتان والیبال ایران روزهای 11 و 12 خرداد به مصاف صربستان می‌روند و 13 خرداد برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال در سال 2022 عازم برزیل می‌شوند. هفته نخست لیگ ملت‌ها 17 تا 22 خرداد در برزیلیا برگزار می‌شود و تیم والیبال ایران به ترتیب به مصاف تیم‌های چین، هلند، استرالیا و ژاپن خواهد رفت. در ادامه رقابت‌های جایزه بزرگ جودوی نابینایان در قزاقستان، وحید نوری نماینده کشورمان در وزن 90 کیلوگرم پس از 1 دور استراحت و برتری برابر حریفانی از قزاقستان و انگلیس فینالیست شد و برای کسب مدال طلا به مصاف جودوکاری از ترکیه می‌رود. سید امید جعفری دیگر نماینده ایران نیز در فینال وزن منهای 90 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی شدید از ناحیه کتف به مدال نقره بسنده کرد. در نخستین روز این رقابت‌ها برای تیم ایران میسم بنی‌تبا موفق به کسب مدال طلای وزن منهای 60 کیلوگرم شده بود. هفتمین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بانوان به میزبانی تهران آغاز شد. ملی پوشان کشوران برای حضور در بازی‌های جهانی کاراته آمریکا، مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان و بازی‌های کشورهای اسلامی ترکیه آماده می‌شوند. دور 8 مسابقات شطرنج شارژه امارات برگزار شد و پویای دنی و محمد امین طباطبایی مقابل حریفانی از روسیه و هند به تساوی رضایت دادند. بسیار متشکر و سپاسگزارم از اینکه شنونده اخبار ورزشی بودید. تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. فارسی شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست وگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
شنیدنی های تاریخ.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. سلام، نخستین سخن را به گزیده ای از تاریخ کربلا اختصاص می دهیم که مربوط به شهادت آبس ابن ابی شبیب است. از این قرار که یاران امام حسین علیه السلام چون یکی پس از دیگری به میدان رفته و پس از پایمردی بسیار به شهادت رسیدند، نوبت به آبس ابن ابی شبیب رسید و آبس نزد امام شتافت و گفت: به خدا سوگند، هیچ کس خواه دور باشد یا نزدیک، نزد من عزیزتر از تو نیست. اگر برای دفع ظلم از شما چیزی گرانبهاتر از جان خیش داشتم، تقدیم می کردم. این بگفت و پس از کسب اجازه به میدان رزم قدم نهاد. آبس از شجاعت بسیار در میان قبایل عرب به شیر شیران معروف بود. چون مبارز طلبید، کسی از لشکر ابن سعد جرأت مقابله با وی را نکرد. عمر ابن سعد دستور داد تا لشکریان یک باره او را سنگباران کنند. آبس چون این بدید، زره از تن بیرون آورد و کلاه خود از سر برگرفت و چنین رجز خواند: وقت آن آمد که من عریان شوم. جسم بگذارم سراسر جان شوم. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رهم زین زندگی پایندگی است. با این حال دشمن باز هم جرأت نزدیک شدن به او را نکرد و از راه دور همچنان آنقدر سنگ و نیزه و تیر بر او پرتاب کردند که نهایت از پای در آمد و به شهادت رسید. اکنون به تاریخ تمدن و از آن میان به تمدن مصر نظر می‌کنیم. با این مقدمه کوچک که تاریخ تمدن انسانی به هر روی نشان از تأثیرپذیری‌ها و داد و ستدهای فرهنگی بین اقوام مختلف دارد، به ویژه فن معماری و تأسیس ابنیه از این قاعده عمومی بر کنار نیست. نظری به فن معماری در میان کشورهای عربی گواه تأثیرپذیری این فن از رومیان شرقی است، ولی در طول زمان ابتکارات و ابداعاتی نو به وجود آمد که نشان از استقلال این هنر در میان مسلمانان دارد. در زمان خلفای فاطمی تمدن عرب در مصر به حد اعلا و اعتلای خود رسید. توجه به انواع علوم و فنون که در ضمن جنبه رقابت با خلفای بغداد هم در آن مستتر بود، موجب شد که بخش‌های مختلف صنعت و هنر در این زمان به شکوفایی چشمگیری برسد. درآمد سرشاری که خلفای فاطمی از سرزمین حاصلخیز مصر کسب می‌کردند، آنها را از نظر اقتصادی بر خلفای بغداد رجحان می‌داد و این درآمد بادآورده اغلب صرف برپایی مجالس خوشگذرانی و ایجاد قصرهای عظیم و شگفت‌انگیز می‌شد. در این زمان دیوارهای ساختمان را با کاشی‌های براق و بسیار زیبا می‌پوشاندند و با استفاده از گچبری‌های مختلف اقسام گل و بوته را به صورت برجسته مجسم می‌کردند و پس از رنگ‌آمیزی اشکالی بدی از این طرح‌ها به وجود می‌آمد. کف قصرها را به نوشته اوراق تاریخ با کاشی‌های رنگین می‌پوشاندند یا به وسیله فرش‌های زربفت فرش می‌کردند. اساسی که در این عمارت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت از چوب‌های گران قیمت ساخته شده بود که با عاج و صدف و جواهر آنها را زینت داده بودند. بالش‌ها معمولاً از پر بود و برای روپوش آن از پارچه‌های نفیسی استفاده می‌کردند که صورت انواع حیوانات در سطح آن بافته شده بود و تشک‌ها هم اغلب از پارچه‌های ارغوانی گران قیمت تهیه می‌شد. از روی آثار فلزی باقی مانده از این عصر که محدوده سالهای میان 972 تا 1171 میلادی را در بر می‌گیرد، در می‌یابیم که مصریان در این اوقات در استخراج معادن هم ترقی چشمگیری کرده بودند و فن استفاده از فلز را در کارهایی از قبیل ظروف غذاخوری، فنجان‌های پایدار، طبق‌ها و چراغ‌های گوناگون به خوبی می‌شناختند. ناگفته نگذاریم که خلفای فاطمی مصر در ایجاد چنین قصرهایی به گذشتگان خود هم نظری داشتند، تا آنجا که مورخین درباره قصر پسر تولون که در سال 271 هجری برابر با 884 میلادی بنا شده می نویسند، در اطراف این قصر باغهای بسیار وسیعی قرار داشته و در میان این باغها گلکاری‌هایی به صورت عبارات عربی کرده بودند و در میان تالارهای لاجوردی رنگی که با طلا نقاشی شده بود، مجسمه‌هایی از حاکم و نزدیکانش که لباس‌های زیبا نیز بر تن داشتند دیده می‌شد. در این قصر باقی وجود داشت که مخصوص حیوانات بود و در آنجا انواع درندگان و حیوانات مختلف زندگی می‌کردند. در زیر یکی از ایوان‌هایی که از سنگ مرمر ساخته بودند، حوضی بود به عرض 30 متر که پر بود از جیوه و در روز عکس خورشید و در شب عکس ماه و ستارگان در آن منعکس می‌شد و دارای ساختمان مخصوصی بود که تمام مناظر باغ‌ها و رود نیل و مزارع کنار آن را به خوبی نشان می‌داد. Thank you. در میان وزرایی که کابینه رضاخان را تشکیل می‌دادند، تیمورتاش به خاطر سابقه بسیار بدش یکی از منفورترین آنها در نزد ملت به شمار می‌رفت. وی قبل از اینکه عهده‌دار سمت وزارت دربار پهلوی شود، حاکم گیلان بود و در همان مأموریتش آنچنان اعمال خصمانه‌ای انجام داد که اگر هنوز هم در بین سالمندان گیلانی کسی باشد که آن ایام را به یاد آورد، مسلماً این یادآوری توأم با حس نفرت نسبت به تیمورتاش است. برای تشریح بیشتر اعمال و شخصیت این مرد، از گفته مرحوم ابراهیم فخرایی مدد می‌گیریم که در کتاب سردار جنگل می‌نویسد: عبدالحسین تیمورتاش معروف به سردار معظم خراسانی که در حکومت وثوق‌الدوله مأموریت گیلان یافت، مردی بود بیرحم و فاسد و خودخواه که به واسطه شرب مداوم اغلب از حال طبیعی خارج بود و رئیس دولت وقت را از اعمال خشن و شقاوت‌آمیز و کارهایی که از روی هوای نفس به آنها دست می‌یازید راضی و خوشنود می‌ساخت. زارع و دهقان گیلانی را که از دهات دوردست به رشت می‌آمدند که با فروش محصول خیش مایحتاج زندگانی خود را تهیه کنند دستگیر نموده، به نام انتصاب به جنگل زندانی می ساخت و انواع و اقسام عقوبت و زجر را در بارشان روا می داشت. معروف است که زارعی از ده به رشت آمده بود تا لباس دامادی بخرد که از قضا دوچار مأمورین این سردار بی سپاه شد و او را به نام جنگلی گرفته و چند روز بعد اعدامش کردند. زارع بدبخت هرچه فریاد می کرد که جنگلی نیست، تلاشش به جایی نمی رسید. افراد دستگیر شده در انبارهای کارخانجات نوغان که مخصوص انباشتن پیله کرم ابریشم است، زندانی می شدند، زیرا محلی در شهربانی برای پذیرفتن افراد جدید وجود نداشت و همه زندانها عملاً پر شده بودند. روزی که اراده‌اش به اعدام کسی تعلق می‌گرفت و قربانی تازه‌ای برای مسئولیت این سردار عالی مقام از چشم زخم بدخواهان ضرورت می‌یافت، یکی را به نام احمد یا محمود به آواز بلند صدا می‌زدند و چون دیده می‌شد کسی خود را به نام‌های خوانده شده معرفی نمی‌کند، یک نفر را گرفته به قتلگاه می‌بردند. در یکی از روزها طناب دار پاره شده و شخصی که می‌بایست اعدام شود به زمین سقوط کرد. در چنین مواقع گویا یا اصلاً از اعدام صرف نظر می شود و یا اینکه اعدام دست کم به تأخیر می افتد. وقتی جریان امر به سردار معظم اطلاع داده می شود، نامبرده قیافه درهمی به خود گرفته، با چشمانی از حدقه بیرون آمده فریاد می کشد: پدر سوخته ها، چه لازم به پرسش است؟ در اجرای امر تعلل جایز نیست، البته دوباره به دارش بزنید. روز و روزگار همه شما به خیر و نیکی. خدا نگهدار.
یادم شکار خیش را میبرم منزل به منزل چوب دار خیش را تا کجا پایان دهم آغاز کار خیش را رونق روشن دلان با منت خورشید نیست می کنند روشن چراغم شام تار خیش را در دل توفانیم از موج خونین باک نیست می فشارد در بغل دریا کنار خیش را موج پر جوشم من از دریا نمی گیرم کنار که می پیچد به خود امواج این گرداب سخت ساحل از کف می دهد اینجا قرار خیش را می برم منزل به منزل چوب دار خیش را تا کجا پایان دهم آغاز کار خیش را
بعد از ظهرتون به خیر باشه شنوندگان عزیز ساعت 7:28 هست بسیار سپاسگزاریم که رادیو ایران رو میشنوید
اختران فروزان
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود بر شنوندگان عزیز و با آرزوی بهترین اوقات برای شما برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های اختران فروزان که اختصاص به شرح حال عارف نامی، فقیه قاضی، شهید وادی عشق، عین القضات، عبدالله میانجی همدانی دارد را به سمع شما عزیزان می‌رسانیم. با امید به این که این برنامه بتواند در معرفی این چهره اصیل و پیشتاز عرفان اسلامی رضایت خاطر را فراهم آورد شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.